ولی البته اونجا کارهای شده، یه ساختمان جدیدی که برای هم موزه بوده شده که اون هم میخوایم شاید انشالله توش قفسه بندی بکنیم و بتونیم کتابهایی که هدیه کردن اونجا بذاریم. ولی به این حال اداره اونجا زیر نظر هیئت عموم ناس، زیر نظر دکتر محمود مصدق در غلامخان، چون الان آنچه در مورد اموال دکتر مصدق بوده که خودش چیزی نداشته ولی تولیت بیمارستان نجمی داشته و
بیمارستان نجمیه،
خانه های بسیار متعددی که موقف بیمارستان نجمی هستن، اونها تا یک ماه پیش بی حتی بیمارستان نجمی هم در اختیار آقایون گذاشته نشده، در یک ماه پیش از یک ماه پیش تقریبا دارن مذاکره میکنن که به تولیت اجازه بدن که نظارتی بر کارها داشته باشه، وگرنه چه اونجا چه انبال دیگه همه زیر نظر دولت اداره میشه. بعد این آن چیز بوده تا الان، ولی خب هیئت امنا اونجا یه حساب جاری باز کردن، خیلی از در ایران اصلا خیلی هم بعضی هایی هم میکنن یه مداری به اندازه اینکه اونجا ماهی دارید حتی اقل بد نگه دار کنه اون قلعه 8000 نفر 8000 متریه به ساختمونی که خدمت شما ازم دیوارش همه خشتی سفرش هم خشتیه، ماهیانه در حدود بین 10 تا 18 میلیون خرجشه که اینا هیئت امنا همکاری مردم استفاده میکنن، به کسی دیگه هم یا دولتی هم کمکی نمیکنه حفظش کردن، که بعضی از مواقع برای اینکه آقایون خارجی ها رو که وزارت خارجه اجازه میده میان و با آقای دکتر محمود خان اطلاع میدن و بعدم میرن اونجا راهی میکنن، یه طلب مغفرت میکنن و از اون تابلوهایی که در اونجا هست و عکس های کس و یادگاری از اونا یه فیلم برداری های میکنن. این جریانی در اونجا الان اتفاق میفته.
سپاسگزارم جناب.
مطلب تازه اگر هست
جاو شاوسین بازم مجددا خسته نباشید، فقط میخواستم باز این تأکید باشه که این راه مصدق، پیام راه مصدق به ویژه برای جوانان ماست. ما از اینکه این بحث رو می‌کنیم
که خدمت شما جوانای مملکت باید بدونن که در این مملکت همینطور این نفتی که الان در حدود 45% همین نفتی رو که آقایون میگن 45% بلکه 50% بودجه مملکت رو تامین کنه، این از نتیجه باشه ملتی بوده که رهبریش دکتر مصدق میکرده و چه زجرها چه محرومیتها چه زندانها چه آوارگیهای مردمی پیدا کردن، ولی متاسفانه شاه خیانت کرد. اگر خیانت نکرده بود و کودتای 28 مرداد نبود تمام این نفت در اختیار فروشش همش در اختیار ما بود، قیمتش همش در اختیار بود، نه اینکه الان ما دیگه اون اختیار کلی همشو نداریم. بله باید از در آوردیم با نظر کنسرسیوم اینا رو بفروشیم که کنسرسیوم ما 30% داریم، بقیه شو باز آمریکاست و انگلیس و یه هلند هم اضافه کردن، گاهی هم میاد ازش بهره برداری میکنه. نتیجه کابینه آقای امینی به ری علازت مایونی و حفظ آمریکا و انگلیس نذاشتن آن چه که ملی شدن مفهوم واقعیش پیاده بشه و در این حدش پیاده شده، یعنی باز ملی شدن 50% به بودجه این مملکت داره کمک میکنه. به اون کسی که نقش داشت و تحریک کرد و تحریز کرد و زد صدماتی کشید، جانش، مالش، ارزش، ناموسش همه رو در این راه گذاشت و هیچ عبادت نان نداشت، به دادگاه های کشیدن و همه گونه آزار و اذیتش دادن و تناب خصوصی در نهمند بردن که همین آقایان جعبان جعفری ها و سپه و شابتی ها و سپه گیلانشاه ها جلوی در خانه که ایشون از ماشین بکشن بیرون با تناب بیارن بیرون که خوشبختانه ایشون متحد شده رفت منزل دیگه رفت مجلس نرفت و در خانه تحصیم پیدا کرد. اینا مسائلی که تاریخ یواش یواش داره برملن که خانواده پهلوی برخلاف تعهدی که محمد رضا شاه اون روزی که با فروغی آمد و بیعت کرد با ملت ایران همه رو به پا گذاشت و بدتر از اون عمل کرد، بحرین یه استان این مملکت رو داد که یه اختیاراتی بهش بدن که حق از رو نصف داشته، قانون اساسی رو تغییر داد، قوانین مملکت رو جهار رو مستند کرد، با قراردادهای خیب است. آمد خارجی ها داره داد که آقا اونا اینجا محاکمه نشن، برن بدن کشور خودشون محاکمشون بکنه. برای اونا این ارج قرقا رو قائل شد محمد رضا شاه و در نتیجه سزای عملش همون بود که در به در در دنیا میگشت، خودش و خانوادش آن زرم میگردن. ولی با وجود این هنوز ملت ایران بعضی هاشون آگاهی ها رو ندارن، باید برن تحقیق بکنن. و این نسل جوان ما که باید تحقیق بکنه بفهمه که چی میخواسته و چی داره و چی نباید داشته بوده تا انشاءالله بتونه زندگی مرتب مثل خیلی از کشورهای دیگه که دارن داشته باشن. الحق و دوله ولی الباطل و جوله.
من میبخشم خسته نباشید.
انشاءالله میفرمایید تون رفتم کند رفتم از زوایای مختلف هست دادم مجموع چیزی که یادم بود عرض کردم.
درود مجدد بر شما. فقط من با بهرهگیری از فرمایشات شما این نتیجه رو میگیرم که بزرگترین ویژگی مصدق سرطلب و خشونت گریز این بود که با توجه به استقلال و تمامیت ارضی که بسیار براش مهم بود، بدون اینکه ذره ای آزادی ها رو تعطیل کنه در پی عدالت اجتماعی بود.
عدالت اجتماعی اصلا شما مسئله جهان سوم و نیروی سوم در زمان دکتر مصدق بنیانگذاری شده که حرکت سومی در جهان هست، حرکت وسطی استگی نداره ولی در این حال رفاقت داره با شرق. یعنی ما هم هستیم، نه نفریم نه دو نفر که تقسیم بکنن، ما هستیم، سهمم داریم، با دنیا با دوستی و مروت عمل میکنیم
بر ملت های مستقل بدون این که وابسته به اینا باشن. بله. و بدون خشونت،
بدون این که اصلا به هیچ وجه ملت وجود ما ادعایی داشت باشیم سطمون سیاست بی‌طرفی تمام بود. و اعتقاد دکتر مصدق در یکی از بیاناتش الان یادداشتی دارم اینجا اگر بتونم اینو نگاهش کنم خدمت شما کنم که خیلی سریع در مورد سیاست خارجیش میگه ما نه بستگی به شرق داریم نه بستگی به غرب، بلکه بینابین هستیم.
بله.
خدمت شما هستم که خیلی سریع اینجا مطلبش در همون جایی که ذکر میکنه میگه از نظر اقتصادی اگر دولت ایران میتوانست به نسبت ملی خود ادامه بدهد سایر کشورهای نفخیز هم تدریجا از آن درس میگرفتند. این بیان خودشه در آخرین دفاعش. و این کار برای دوبد نفت آنها استفاده میکنن ضرر داشت و آنها مجبور بودن که قضایا رو با او حل بکنن. از این جهت بخش دومی از طریق سوق الجشی عقیده من این بود که ما عملا بلوک غربی هستیم ولی رسما نباشیم. عملا ببخشید با تکرار میکنم از طریق سوق الجشی عقیده من این بود که ما عملا جزء بلوک غربی هستیم ولی رسما نباشیم.
بله.
بهتر است از نظر وضعیت جغرافیایی مصلحت ایران در این که بی‌طرفی خود است، چون که از قبل از وقوع جنگ احتمالی بلوک غربی نمیتواند با ایران هیچ گونه کمک افراد نظامی بکند، چنان که جنگی داد و خواستن بی‌طرفی ایران نفی کنند آن وقت به ما کمک میکنند. در این صورت چه قبل از وضوع جنگ ما جز بلوک غربی باشیم چه بر اعلان جنگ هر دو مساوی است. اگر حمله به ما نشد بی‌طرفی ایران هم در صلاح خود است و از سرای شرق هر بعد از جنگ هر یک که فاتح شود میخواهند دنیا را تحت تسلط خود قرار دادن به آزادی و استقلال هیچ یک از ملل بدی نمیدن و برای آن احترام قائل نمیشوند. بلوک شرق و غرب به منافع و مصلحت ملت کوچک توجهی ندارد و تا در ممالک ضعیف افرادی برای ادامه جنگ افشان در جنگ بر نمیدارن تا به مقصود خود برسن، یعنی فاتح شود یا غرب شکست بخورن. من میخواستم مقضی نفت این عین باز بیان خودش شرافتمندانه حل بکنم. من میخواستم قضیه نفت را شرافتمندانه حل کنم وضعیت اقتصادی طوری شود که بدون مملکت، بدون نفت مملکت بتواند رو روی پای خودش بایستد. آزادی استقلال که یه قضیه حیاتی است از بین نرفت، ولی متاسفانه آن مرد نگذاشت و اکنون که آن مرد مسلمان خدا رد بتواند بکنند.
جواب شما حسینی صداتون قطع شد، این بخش ها صداتون دائما قطع و وصل میشه، این بخش آخرش میشه بخونین خط آخر رو؟
خدمت شما عرض کنم که
خط آخرش رو فقط.
بله
مرتب صدا قطع و وصل میشه.
خلاصه اینکه اگر جنگی در گره هر یک از دو بلوک فاتح شوند، دول کوچک تحت نفوذ بلوک شرق به منافع و مصلحت ملت کوچک توجهی ندارند و تا در مملکت ضعیف افرادی برای ادامه جنگ شوند دست از جنگ بر نمی دارند تا به مقصود برسد، یعنی فاتح شوند یا قطعا شکست بخورند. من می خواستم قضیه نفت را شراح برمندانه حل کنم و وضعیت اقتصادی طور شد که بدون نفت مملکت بتواند رو پای خودش بایستد و آزادی و استقلال که یک قضیه حیاتی است از بین نرود. ولی آمد معتقد به این حرفا نبود، او معتقد بود خودش باید حفظ شود و این جهت برای ما این مسائل پیش آمد و بعد مسائل دیگر داره. حالا دیگه ببینید ریشه مطلب مشخص، همش تکه بر اون مرد بر مبنای وابستگی به منفعت خود بله. اداره میکرده و اینم آخر منفعت پرستان و اونایی که با مردم بهانه میدن استقلال برای آزادی اندیشه مردم هم ارزش قائل نیست در منشتش نفشید باز مزاحم و معید باشید.
مجددن سپاسگزارم جاوش حسینی، خیلی سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم، برای تو بهترین ها را آرزو دارم.
انشاءالله خدا به عمر بده که بتونیم باشیم، اگر نبودیم که ما رو حلاله.
امیدواریم شما همیشه باشید، با تمام وجود آرزو میکنیم و امیدواریم که شما همچنان باشید، برای اینکه شما سرمایه های ایرانی، شما بیان کننده شخصیت ایران و ایرانی هستید. درودتان با
انشاءالله.
خدا نگهدارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی در تهران درباره 47 سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق در تبعیدگاه احمدآباد و پس از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد و محکومیت در بیدادگاه فرمایشی و به دستور بیگانگان به 3 حبس انفرادی و تبعید تا پایان عمر، دشمنان از همان روزها تا امروز با تمام کینه ها و نفرت ها که نسبت به او دارند و با تمام ترفند ها قادر نشدند کوچکترین ایرادی درباره وضعیت مالی، حکومتی و خودفروختگی برای او و یارانش بیابند. راه مصدق راه نجات بشریت از شرایط و وضعیت وخیم و خطیری است که بر جهان و به ویژه در امروز به آن دچار شده و راه حل برون شده از آن با صلح و برابری و عدالت. تفاوت مصدق با دیگر بزرگان و اینکه او در برابر تمامی زورگویان و غارتگران داخلی و خارجی با نهایت اندیشه و خردورزی ایستاد. پیام ملی شدن صنعت نفت در راستای مقابله با استبداد و استعمار و نفی حقوق انسانی و بشری بود. ملی شدن صنعت نفت داستان چند ریال و چند شیرین نبود، مسئله حیثیت و اعتبار ملت ایران و ملت‌های دیگر جهان بود. نامه مصدق به مردم و همسرش در راستای آگاهی به شرایط. مصاحبه مصدق با روزنامه آلمانی که از همان زمان تا امروز هم در ایران پخش نشد. اقتصاد بدون نفت. مصدق در محاصره اقتصادی کامل و بدون اینکه بشکه نفت بفروشد، اقتصاد تولیدی ایران را با توجه به حفظ منافع قشر زحمتکشان و عدالت اجتماعی به پیش برد. وضعیت احمدآباد و چگونگی نگهداری از آن توسط مردم. این که هنوز هم عده‌ای از سفرا و بزرگان و علاقمندان خارجی به او هرگاه فرصت می کنند به آرامگاه او می آیند، این که امسال هم چون چند سال گذشته از آن حد اقل امکان حضور مردم در فضای به شدت امنیتی خودداری شد و درها بسته بود، مصدق همچنان در تبعید چه زنده و چه در گذشته توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.